سلام و درود خدمت دوستان و همراهان گرامی. اگر بدی را در دل خود منظور می داشتم، خداوندگار نمی شنید. اما خدا به راستی شنیده و به آواز دعای من گوش فرا داده است. متبارک باد خدا که دعای مرا رد نکرده و محبت خیش را از من دریغ نداشته است. آمین. در قسمت قبلی با یکدیگر مطالعه کردیم یکی از دلایلی که سبب میشه دعا رو کنار بگذاریم یا تمایل خودمون را به آن از دست بدیم آسودگی بیش از اندازه است. این خصوصیات ذات بشره. در شرایط بد و دشوار همه با جدیت، پیوسته، امیدوارانه و حتی به شدت دعا میکنن و زمانی که مشکل برطرف میشه دوباره تب دعا کردن ما فروکش میکنه و دوران سستی شروع میشه. فراموش کردن خدا. بیگمان این امر خدا را دلازرده و این احساس را به او القا میکند که فرزندانش از او سوء استفاده میکنند. این امر مخصوصاً زمانی برای او دردآوره که مثل نوجوانانی با او رفتار می‌کنیم که هر وقت کفگیرشان به ته دیگ می‌خورد به یاد والدینشان می‌افتند. در عهد عتیق شاهد تکرار موضوعی غم‌انگیز هستیم. خدا فرزندانش را برکت می‌دهد و آنها او را فراموش می‌کنند. او آنها را مجدداً برکت می‌دهد و باز آنها او را فراموش می کنند. آنها در دردسر بزرگی گرفتار می شوند و خدا در لحظه آخر به نجات آنها می شتابد. با این حال دوباره فرزندانش او را فراموش می کنند. برای مثالی در این باره می توانید نیایش غم‌انگیز مکتوب در مزمور 78 را بخوانید. در این مزمور می‌خوانیم که هر چند خدا به اسرائیل شریعت را بخشید، دریا را گشود تا از میان آن عبور کنند، آنها را از میان بیابان عبور داد و به نحو معجزه آسایی غذا و آب آنها را تأمین کرد و دشمنانشان را عقب راند. آنها بارها خدای مقدس اسرائیل را امتحان کردند و قدرت عظیم او را فراموش کردند. آیات 41 تا 42. همچنین می توان نگاهی به مزمور 106 انداخت. اجدادمان معجزات تو را در مصر درک ننمودند. آنها محبت و رحمت تو را فراموش کردند و در کنار دریای سرخ از اطاعت تو سرباز زدند. لکن تو همان گونه که وعده فرموده بودی آنها را نجات دادی و بدین وسیله قدرت خود را آشکار ساختی. دریای سرخ را امر فرمودی و خشک گردید و بنی اسرائیل را هدایت کردی تا از میان دریا که همچون بیابان خشک شده بود گذر کنند. آنها را از دست دشمنانشان رهانیدی و آزاد ساختی. همه دشمنان آنها در دریا غرق شدند و حتی یکی از آنها نیز زنده نماند. آنگاه قوم خداوند به او ایمان آوردند و او را با سرود ستایش کردند. ولی طولی نکشید که معجزاتش را فراموش کردند و بدون مشورت با او به راه خود ادامه دادند. آیات 7-13. مزمور نویس با تأسف می گوید ما نیز مانند اجداد خود گناه کرده ایم. آیه 6. نمی خواهیم خدا را فراموش کنیم. می خواهیم در دعا همیشه سائی باشیم. اما چگونه باید دائما نیکویی خدا را به یاد داشته باشیم و از دعا غافل نشویم؟ روال روزمره. اگر می‌خوایم دعا را فراموش نکنیم، باید اون را هم مثل تمام چیزهای دیگری که برای ما اهمیت دارند در برنامه روزانه خود بگنجانیم. همونطور که در فصل پنجم دیدیم، عیسی این را بدیهی می دانست که پیروانش به دعا وقت خواهند داد. اگر روز به روز کمتر دعا می کنیم، شاید علتش اینه که هرگز دعا را به بخشی ثابت از برنامه روزمره خود تبدیل نکرده ایم. برخی صبح که بیدار می شوند، هنوز زیر لحاف هستند که شروع به دعا می کنند. برخی دیگر قبل از خوردن قهوه یا موقع ناهار یا بلافاصله بعد از کار یا مدرسه یا بعد از شام و یا پیش از رفتن به بستر خواب دعا می کنند. مهم نیست که چه وقتی را برای دعا انتخاب کنیم. مهم وفادار ماندن به آن است. در هر حال دعا باید بخشی از روال زندگی روزمره‌مون بشه. وقتی را برای دعا انتخاب کنید که معمولاً مشغله‌ای ندارید و میتونید فکر خود را به روی هیاهوی دنیا ببندید و برای خدا بکشایید. در این حال جایی را انتخاب کنید که مأوا و عبادتگاه شما به هنگام نشستن در حضور خدا باشه. کسانی که اطلاع دارند با جدیت و شادی و به طور پیوسته دعا می‌کنند، معمولاً می‌تونن محیطی را که هر روز در اون به دعا می‌پردازند با تمام جزئیات توصیف کنند. شخصی را می‌شناسم که 5 روز هفته را در ترن دعا می‌کند. وی در ایستگاه سوار ترن می‌شود و در مدتی که ترن در شیکاگو طی طریق می‌کند به دعا می‌پردازد. وی اگر سوار ترن سری و سه شود، این مدت 40 دقیقه و در غیر این صورت 1 ساعت طول می کشد. وی می گوید که صندلیش در ترن جای مقدسی برای اوست. شخصی را می شناسم که هر روز پیش از اینکه به محل کارش برود، در کنج یک رستوران می نشیند و دعا می کند. شخص دیگری را می شناسم که کنار در شیشه یه چرخانی که مشرف به یک باغ است می نشیند و دعا می کند. خانمی هم در اتاق کارش در منزل خود دعایش را به وسیله کامپیوتر می نویسد. هر جایی را می توانیم به مکانی برای دعا تبدیل کنیم. اگر می خواهیم دعا را فراموش نکنیم، حتما باید مکان و زمان خاصی را برای ملاقات با خداوند انتخاب کنیم. گناه دیرین. با این حال مشکل اکثر ما این نیست که زمان به خصوصی یا جایی برای دعا نداریم. ما مکانی برای دعا داریم و زمانی به طور منظم و مرتب به آنجا می رفتیم. اکنون به دلیل دیگر چندان به این کار راغب نیستیم. دیگر چندان اشتیاقی به دعا نداریم. شاید بیمیلی ما به دعا نتیجه احساس گناه یا شرم باشد. شاید کاری کرده ایم یا همین الان هم می کنیم که در رابطه ما با خدا خلل وارد کرده. گاه زمانی که به کسی کمک می کنیم تا علت بیمیلی خود را به دعا پیدا کنه، می پرسم بیا به عقب برگردیم. از کی علاقت را به دعا از دست دادی؟ در آن زمان دیگر چه اتفاقی در زندگیت می افتاد؟ اشخاص صادقی که به اوضاع و احوال خدا آگاهند جوابی نظیر این را می دهند. خب راستش مدتی بود که در مهمانی رفتن و قرار مدار گذاشتن افراط می کردم. اختیارم کمی از دستم خارج شده بود. شخص دیگری می گوید موقع علاقه‌ام به دعا رفته رفته کم شد که کارم خیلی زیاد شده بود و به طمع افتاده بودم و کم کم همه فکر و ذکرم شده بود پول درآوردن. و یا میگویند به گمانم وقتی این اتفاق افتاد که به یک مشاور مراجعه میکردم. اوایل خوب بود ولی به جای اینکه با مشکلاتم به طرز صحیح برخورد کنم، تماماً در خودم فرو رفتم و طولی نکشید که به مرکز عالم خودم تبدیل شدم. به این ترتیب خدا را از زندگی خود کنار گذاشتم. به گمانم از وقتی میل به دعا را از دست دادم که وارد روابط نامناسب شدم. باید به این افراد بگویم که جزئیات هر چه باشند، گناه دیرین ما آنقدر قوی است که می تواند شکافی در رابطه ما با خدا ایجاد کند که هر دم عریض‌تر شود. هرچه این شکاف عریض‌تر شود، میل به دعا کاهش می‌یابد و هرچه کمتر دعا کنیم، این شکاف عریض‌تر می‌شود. بی حرمت کردن نام خدا. به خاطر دارم مدتی بود که چندان دقتی به وضع روحانی خود نداشتم. می دانستم که در گناه هستم و با این حال تعجب می کردم از اینکه وقتی صبح در دفتر کارم به دعا می پرداختم، دعایم خشک و بیروح بود. اگرچه وقت و محل مشخصی برای دعا داشتم، از گفتگوی عمیق با خدا اجتناب می کردم. آنگاه سخنان خدا را در کتاب ملاکی خواندم. حرمت من کجاست؟ شما کاهنان نام مرا بی حرمت کرده اید. می گویید ما چگونه نام تو را بی حرمت کرده ایم؟ آیه 6. خدا از طریق ملاکی نبی جواب می دهد که این بی حرمتی به طریق متعددی صورت گرفته است. اجازه فرمایید به چند مورد اشاره کنم. فریبکاری در برابر خدا. اسرائیلیان با وجود دستور روشن خدا مبنی بر اینکه بهترین حیوانات را برای او قربانی کنند، بهترین احشام خود را برای فروش به بازار می‌بردند تا پول خوبی به جیب بزنند. آنگاه حیوانات معیوب کور و شل و مردنی را برای ذبح به حضور خدا می‌بردند. ملاکی باب 7 آیات 7 تا 8. فریب دادن فقرا. اسرائیلیان دستمزدهای بسیار پایینی به کارگران می پرداختند و از نظر مالی عرصه را بر مادران بیوه تنگ می کردند و با مهاجران غیرقانونی رفتاری نامنصفانه داشتند. ملاکی باب 3 آیه 5. گذشته از اینها، آنان خانواده خود را نیز فریب می دادند. طلاق بسیار شایع بود. می خوانیم شما قربانگاه خداوند را با اشک‌های خود پر می کنید، زیرا دیگر خداوند هدایای شما را نمی پذیرد و برکتی به شما نمی دهد. می گویید چرا خداوند ما را ترک کرده است؟ دلیلش این است که شما به همسرانتان که در جوانی با وی پیوند وفاداری بسته بودید خیانت کرده اید و خداوند که شاهد این پیوند بوده خیانت شما را دیده است. باب 2 آیات 13 تا 14. خدا از طریق ملاکی نبی با عتاب و خطاب فرمود: پس از دغلکاری نسبت به من، فریب مظلومانی که در بین شما زندگی می کنند و فریفتن خانواده خود، چطور رویتان می شود که برکات مرا بطلبید؟ چطور علناً بر ضد من گناه می کنید و سپس با پررویی الطاف مرا می طلبید؟ بر ضد من سر به عصیان بر می دارید و سپس انتظار دارید که از بی‌اطاعتی‌تان نرنجم؟ خیلی ببخشید، ولی من به شدت دل آزردم و گناهتان قلبم را می شکند. کارتان دست کمی از خیانت ندارد. اگر به خدا تسلیم نباشیم، از مصاحبت گرم و صمیمانه با وی محروم خواهیم شد. بدین ترتیب، ممکنه با حسرت از اوقات خوشی که در دعا می گذراندیم یاد کنیم. اما اکنون دیواری از گناه میان خود و خدا کشیده ایم که تا فرو نریزد نمی توانیم از نوع رابطه پر از مهر و محبت با او داشته باشیم. نمی تونیم مشارکتی عمیق و مستمر با خدا داشته باشیم مگر اینکه از او اطاعت کنیم، آن هم اطاعت کامل. دوستان عزیز، ما بقیه مطالب را در قسمت بعدی با یکدیگر مطالعه می کنیم و و حالا نزد خدای پدر برویم و با یکدیگر دعا کنیم. متبارک باد خداوند، زیرا فریاد التماس مرا شنیده است. خداوند نیرو و سپر من است. دلم بر او توکل دارد و مدد یافتم. قلبم آکنده از شادی است و با سرود او را سپاس می گویم. خداوند قوت قوم خیش است و قلعه نجات برای مسیح خود. آمین. در نام مقدس عیسی شما را به خدا می سپارم. خدا نگهدار.